بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
شادی روح مطهر آقا امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشون و توفیق ما در پیروی از مکتب پرخیر و سعادت اون بزرگوار صلوات دیگری خواهد فرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
طلبه بودم همسن و سال شما، بزرگواری از قم برگشته بودن شهرستان و در قم خدمت برخی از علمای ربانی رسیده بودند. اون عالم بزرگ رحمت الله علی توصیه کرده بودند در مورد نشر یکی از احادیث شریف کتاب کافی. کتاب کافی در روزش یک حدیثی است، شخصی محضر آقا امام صادق علیه السلام برخوردهای منصور دوانیقی با امام صادق رو میبینه، با اون شوکت ظاهری منصور، عظمت دستگاه منصور، جلال منصور، لحن بزرگان حرف زدن منصور با امام صادق، امام صادق به عنوان یکی از رعیت در کنار منصور، دلش رو لرزانده بود در حقانیت آقا امام صادق. اگر این ولی الهیه چرا باید مثلا صحنه اینطور باشه؟ باید برعکس بود. خدا بهش توفیق میده و خدمت حضرت میرسه و شبهش رو با خدا حضرت مطرح میکنه و حضرت رو جواب میده و توجه میده که اینها معیار نیست برای تشخیص حق و باطل. با این فراز و فرودهای ظاهری نباید شخص بخواد راه پیدا کنه. خیلی از انبیا در طول عمرشون مغلوب بودن، شکست خوردن، شهید شدن. خب در ادامه روایت که روایت طولانی چند صفحه است، حضرت به اوضاع بسیار ناجور آخرالزمان اشاره می کنند و ویژگی هایی رو مطرح می کنند که در آخرالزمان ازار ایتا که کار به اینجا کشید، ازار ایتا، ازار ایتا، ازار ایتا که کار به کجاها رسید. بعد چند صفحه این ازار ایتا و خبر از شرایط خونبار اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و جهات مختلف دادم، حضرت فرمایند که به هر حال همون جا حواست جمع باشه، دلت نلرزه، راه همینه به هر حال تا پیروزی نهایی و استقرار حکومت توحید این فراز و فرودها هست. یکی از اون فراز و فرودها این بود که اذا رأیت، زمانی که ببینی کار به جایی برسه که مرده رو نبش قبر کنن، جنازه مرده رو از دل خاک بیرون بیارن، حتاکی بکنن. خب ما این روایت رو به این فقره رو میخوندیم مثل همه فقره ها. بله دیگه، چه بدیه، چه اتفاق بدیه، کار حرامیه، مردم مرتکب معصیت میشن، گناه مرتکب میشن و نبش قبر میکنن، حرام. حد که جسد مثلا مسلمان میکنن حرام. اون بزرگوار حفظه الله که داشتن این خبر رو برای ما توضیح میدادن، یه جمله‌ای گفتن که در اون روزگار طلبگی من مثل میخی در ذهنم کوبیده شد. فرمودن کسی که این خبر رو میخونه، شخص فهیم عاقل که این خبر رو میخونه، از همین یه جمله میفهمه که یعنی در آخرالزمان چه شرایط اجتماعی ایجاد خواهد شد، چه عقده‌های ایجاد خواهد شد که از شدت این عقده‌ها بیاد این اتفاق بیفته و خب حتما در کنارش معلوم میشه چه شرایط اجتماعی اقتصادی وجود خواهد داشت، طبقات اقتصادی وجود خواهد داشت، چه اجحاف ها و ظلم ها و چی و چی خواهد شد که بشود چنین مردمان پر عقده‌ای که مرتکب چنین کاری بشند. اینها را هم اون شخص عاقل از این یه جمله حضرت میفهمه. ایشون که اینو گفتن من یه تک خوردم و اون تکان هنوزم در من هست که یه چیزی رو میبینیم، یه جمله رو از بزرگی میبینیم، قرآن در رتبه بعد، معصومین در رتبه بعد، اهل فن در هر علمی، اما توجه به لوازمش کردن و در کنار این یه جمله، اون مدلول بدوی اون جمله، خیلی چیزهای دیگه دیدن، این هنریه. میبینید شیخ انصاری مثلا یه جمله از به بزرگی از مرحوم علامه حلی مثلا در تذکره نقل میکنه، خب میگه این حرفو که اینجا گفته حتما مبانیش این بوده، پس باید فلان حرفم اونجا اینطور میگفت، چرا نگفته، چطور حلش کنیم تا آخر. این هنریه، اینو باید به دست بیارید. خیلی از گوهرها که میتوان از اقیانوس های معارف اهل بیت استخراج کرد، راهش توجه به لوازمه. حالا بحثای داریم ما اینجا، نمیخوام حالا اینجا خود این بحث الان بخوام باز کنم که چطور میشه این کار کرد، بحثیست. نمیخوام بگم هر چیزی به خیال هر کسی خطور کرد میتونه بگه از روایت اینم میشه فهمید، روایت اینم داره میگه، نه، همانطور که فهمیدن ظاهر کلام، کلام متن عربی در روایت صرف میخواد، نحو میخواد، یه چیزایی لازم داره، همون معنای اولی رو انسان بفهمه، کسی که اون لوازم رو نداره نمیفهمه. فهمیدن اون چیزایی که در کنار کلام میشه برداشت کرد با دقت در ظرائف، لوازم و بطون، حالا هرچی، اون هم باز فوت و فن داره. اینو نمیخوایم حالا فعلا وارد بحثش بشیم، خط اشاره میکنم که دچار خیال پردازی نباید شد. ما همون موقع نفهمیدیم اون نکته که ایشون فهمید. خب ایشون در اون ظرافت ذهنشون، در اون کیاستشون، در اون نورانیت صفاء باطنشون، خب لوازم میرن فهمیدن. اون موقع واسه ما هم خیلی جالب بود. عرضم رو همین جا فعلا این بحث رو تمام میکنم، چون پایه بحث بعدیست که میخوام بگم دیگه، حالا تفصیلش بماند. آیه‌ای در سوره مبارکه اعراف آیه 138 وجود داره. این بحثی که عرض شده میخوام اینجا تطبیقش بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون. معنای آیه رو میدونید دیگه، فرعون تازه غرق شده، دقایقی پیش فرعون با اون شکوهش، با اون شوکت خرد کننده مخاطبانش، با اون لشکریان عظیمش که از هیچ جنایتی فروگذار نبودند در حق مخالفین فرعون، نابود شد، غرق شد. جلوش بنی اسرائیل معجزه‌ای دیدن بسیار حیرت انگیز، دریا شکافته شد، دریا تبدیل به راه شد، راه‌های جداگانه ایجاد شد. حالا جزئیاتی که وجود داره که چند تا معجزه پشت سر هم اتفاق افتاد که یکیش شکافته شدن دریا بود و نیستای اینا رو دیدن. بعد که اینا خارج شدن، معجزه بعدی که دوباره آب به هم پیوست و اون ملعون اون لشکر شقی خودش غرق شد. دیدن همه اینا، دقایقی بعد که برخی روایات داریم هنوز پاشون خشک نشده بود، رد شدن، رسیدن به مردمی، به جماعتی توی مثلا روستایی، حالا صومعه‌ای، هرچی بتکده‌ای، دیدن که افرادی دارن بت میپرستن و از موسی گفتن که ما می خدای اینطوری میخوام، واسه ما هم خدایانی مثل همین خدایان اینها، ما هم چند تا بت میخوایم مثل همینا که چند تا بت دارن، یا موسی تأمین کن. حضرت موسی هم عرض کرد، خیلی نفهمید تقریبا، حالا فرمایش حضرت. خب اینجا میخوام یک بحثی رو مطرح کنم که استفاده از لوازم، میخوام این یه نمونه رو با دوستان روشن بشه. شبهه رایجیست بین مذهبی ها، شبهه بسیار رایجیست، با اونم این که نظام اسلامی برای این که موفق باشه بعد از اینکه تشکیل شد، باید قبل از تشکیل شدن نیروهای خودشو بسازه و تربیت کنه. شبهه بسیار رایجیه. گاهی اوقات یک سری از انجمنها یا یک سری از افراد تاثیرگذار، اهل قلم که بسا هم سو نیت داشتن، سو نیت ندارن نسبت به دین، ولی قصور فهمیست، بعضی هم ممکنه سو نیت هم داشته باشن، یه چنین بحثای مطرح میشه که آقا قبل از اینکه شما انقلاب بکنی باید استاندارات و وزیرات و معاون وزیر و فرماندار و شهردار و همه آدمات باید تربیت کرده باشی که انقلاب کردی، حکومت رو تحویل گرفتی، بتونی یک حکومت کاملا اسلامی رو همونجا جلوی چشم مردم بیاری صحنه. نه اینکه نظام انقلاب بشه، نظام ایجاد بشه، بعد 40 خورده ای سال هنوز در مرحله دولت سازی اسلامی بمانید، بعدم مردم بگن که آقا جان اینام فرقی نکردن با طاغوت، این هنوزم اختلاس هست، هنوزم ظلم هست، هنوزم ناکارآمدی هست و و و هزار یک مشکل که تازه الان مردم اینو از چشم دین ببینن، مقصر شمایید، مردم نسبت به دین بدبین کردید، شما که آدمشو نداشتی چرا انقلاب کردی که بگی من میخوام نظام اسلامی داشته باشم، بعد نتونی دولت اسلامی داشته باشی، مردم به اصل نظام اسلامی هم بدبین میشن. شبهه معروفیست. برگردیم به جریان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. موسایی که بعد از رد شدن از دریا این اتفاق براش میفته، حسب روایات تاریخ کم کمش 40 سال تو مصر تو قلب بنی اسرائیل داشته با فرعون مبارزه میکرده دیگه. اون موسایی که مبعوث شده موقعی که بازان و بچه داشته از مدین برمیگشته سمت مصر، بهش عصا دادن، ید بیضا دادن، اومده رفته کاخ فرعون، کاخ فرعون اون معجزه رو نشون داده به فرعون، فرعون انکار کرده، کار کشیده به این که در ملأ عام با همدیگه مغالبه بکنند، فرعون مغلوب شده، همون ماجرای ساحرا که معروفه میدونید. خب بعدش هم هنوز تو این مدت سالهای سال موسی مبارزه کرده، 40 سال چند نسل عوض شده، معجزه های نهگانه بعدی مطرح شده، اون آیات بینات تو قرآن اشاره میکنه اون نقطا یکی اونا مطرح شده، بعد یه طراحی دقیقی حضرت موسی کرده خانه ها رو بنی اسرائیل طوری بسازن که امکان رصد جاسوس های فرعون از بین بره. تو قرآن اشاره میکنه به اینکه خونه های خودشون رو قبله هم ساختن، مقابل هم ساختن، قرآن اشاره میکنه که دیگه نشه اینا رو جاسوسی کرد که بتونن به هر حال موقعی که میخوان از مصر فرار کنن چند ساعتی فرصت داشته باشن خودشونو برسونن به مرز مصر. اینا سالهای سال طول کشیده. الان وقتی این اتفاق میفته که بنی اسرائیل میگن ما بت میخواییم، کی باید پاسخگوی این گند باشه؟ این یه گند اجتماعی کمیه. بعد سالها مبارزه با فرعون تحت رهبری موسی، حالا ما بیایم یقه حضرت موسی رو باید بگیریم دیگه، بگیم موسی تو داشتی این 40 سال چیکار میکردی که خروجی تو باید این باشه؟ چرا باید این قوم قبل از اینکه پاهاشون خشک بشه اینقدر در پایه‌ای ترین بحث دین که مسئله توحیده اینقدر پیاده باشن، پیاده باشن، پیاده باشن، از توحید به اندازه دور باشن که بگن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه؟ حالا یک بت، حالا هر چند بت، برای یه چیزی در تراز بت. حالا اله مفرد، من یه لحظه ذهنم اول جلسه رفت به آلهه، اله مفرد، حالا هر چنده بود، ولی اینقدر توحیدشون لنگ باشه، خب کی باید پاسخ به این گند تربیت اینا باشه؟ طبیعه باید بریم سراغ حضرت موسی. تو داشتی چیکار میکردی؟ آقا مگه میشه یک کسی مسئول یه چیزی باشد وقتی خروجی نمیده خفتشو نگیرند؟ همین میشه که ما هم گاهی اوقات مبتلایی. آقا با مسئولیت شما این اتفاق افتاده، شما مسئول اقتصادی کشور بودی، پاسخگوی فلان مسئله باید باشی. حالا کار ندارم در دادگاه، حالا تبرئه هم شد باشه، حالا بشه اگر واقعا مبرئه، تو مسئول فرهنگی بودی، یا علی باید جواب بدی. این مسئله عقلی مسلمه، از مقدمات قطعیه بحث حقیر همینه که هر کسی برای در مسئولیت خودش گندی بار میاد باید پاسخ خوب باشه، استثناء هم نداره، همه باید اینطور باشن. جاش بود مواردی رو عرض میکردم که امیر مؤمنین دارد توجیه میده، توجیه میکنه مردمو، اینطوری شد که اینطور شد، حالا بس طول میکشه. اینطوری هست آقا جان؟ خب حضرت موسی جواب بده، این کم گندیه ماجرا که اینقدر اینا تو توحیدشون لنگن؟ تو چاشتی چیکار میکردی این مدت؟ خب مقدمه بعدی هم که روشنه، توی همه بلدید مقدمه بعدی رو، حضرت موسی معصوم است. خب اسمت انبیا مبرهنه دیگه، ادله قطعی عقلی و نقلی، جواب باید داشته باشی. این جواب و ملازمه رو کسی میفهمد که مبانی کار تشکیلاتی، کار حرکت ایجاد حکومت اینا دستش باشه. اینا دست کسی نباشه نمیتونه مسائل رو حل بکنه. این سؤال ما، این شبهه ما با دوستان، انشاءالله اگر قسمت باشه جلسه برخند بزرگواران به پاسخش بپردازیم. خداوند متعال انشاءالله توفیق شناخت دین و ترقی در مدارج دین، خصوصا در عقائد و بالاخص در توحید، آنان فآنان در لحظات عمر ما عنایت بکند و ظاهر باطن ما رو برای خودش قرار بدهد و ما را از اهل اخلاص و یقین حق سید الشهدا علیه السلام بگرداند. صلوات خط فرمایید.